نکته اولی که حالا به ذهن
شما فرض کن که نشستی جلوی حضرت آقا و در دیدار رمضانی میخوای صحبت کنی، ببینید رو چه موضوعاتی صحبت میکنی.
اولین نکته‌ای که به ذهن من میرسه واسه گفتن گزارش عمل کرده بنده در یک سال گذشته است. یعنی من به عنوان دبیر کل حالا هر اتحادی یا فرمانده یا رئیس بسیج، رئیس سازمان بسیج، میام میگم آقا من در یک سال گذشته چه عمل کردی داشتم، مادم جلو فرمانده جلو پدرم گزارش عمل کرده خودم میام.
پس یک گزارش عمل کرد
بده. در یک سال
گذشته. یعنی تشکل ها این بار در دیدار مقام معظم رهبری بگن که آقا ما جناب عالی در سال گذشته این فرمایشات رو داشتید، این توصیه رو داشتید، ما بر اساس فرمایشات و توصیه های شما یه برنامه دادید به ما دیگه، ما این کارها رو در سال گذشته انجام دادیم. جناب زنده بودی موافقین شما با این؟
بس من همینه. بله
آره. جناب یوسفی، جناب علی هم موافقید که یکی از اتفاقاتی که حتما در برنامه امسال بیفته و تشکل ها مد نظر داشته باشن حتما گزارش عمل کرد بدن؟
بله بله
دقیقا. بله متشکرم. خب محور دوم،
موضوع بعدی بررسی کلی هر کدوم از عزیزان تشکل از کف دانشگاه است. یعنی من نوعی با بررسی که نسبت به کل دانشگاهی که زیر نظر خودم دارم و بررسی که کردم میام اونجا گزارش میدم که الان در کف دانشگاه ها چه خبره. این خیلی میتونه موثر و خوب باشه تا اینکه ما بیام شروع کنیم به نقد کردن و بعد از مسئولین نظام، اون هم در جایگاه خودش لازمه و باید باشه.
یعنی یه تحلیل وضعیتی رو هر کدوم از تشکل‌ها بدن خدمت مقام معظم رهبری که فضا این هست، شرایط این هست، وضعیت دانشجویان این هست، وضعیت تشکل‌ها این هست، یه گزارش این شکلی از وضعیت دانشگاه. جناب علی موافقی؟ جناب زنده بودی؟
بله این هم موافقی.
این هم خوبه. جناب یوسفی هم موافقن؟
بله بله بله.
بله مستاقی دارین شما جناب زنده بودی تو این حوزه؟
من تو بخش خودم اینا رو میخوام
در بخش
شما. موضوع بعدی هم که باید بهش اشاره بشه، بحث برمیگرده به نقد هایی که به بعضی جاهای مختلف در نظام هست که واقعا گفتنش در جلوی حضرت آقا لازمه. یعنی بعضی از مسائل شما پی میگیری جاهای مختلف بیان میکنی، حل شدنش سخت، میری میذاری میگه آقا باشه من تو دیدار دانشجویی مثلا مطرح میکنم مسائل کلان نظام، که واقعا هم جایگاهش همون جاست. یعنی هر جایی گفتنش درست نیست و سر جایگاه خودش داری بحث میکنی. این نکته آخری که من مد نظر دارم، بعد همون 5 دقیقه که میشه صحبت کرد همین 3 تا نکته به نظرم کفایت میکنه.
بین این 3 تا کدوم یکش اولویت داره به نظرتون؟
هر 3 تاش اولویت داره.
هر 3 تا. یعنی اگر به جناب علی وقت بدن این 3 تا رو حتما
مطرح میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون. جناب علی زنده بودی در خدمت هستید.
خب شاید یکم اینجا شاید جنبندی حرفامونه. من یک نکته برگردم به حرف آقای یوسفی که گفتن ارتباط نرم. ارتباط نرم زمانی صورت میگیره که اون فرد انقلابی، اون دانشی و مسلمان دانش پیدا کنه، بتونه رصد خبری داشته باشه، تحلیل کنه. همون حرفی که آقا سال 76 دیدار دانشجویی زد، گفت اخبار رو بخونید، تحلیل بدهید ولو تحلیلتان اشتباه باشد. حالا اگر بنده به عنوان نماینده تشکل دانشجویی مسئولیت داشته باشم بخوام جلوی آقا حرف بزنم، واقعا بخوام اولین کار شاید بگم نقد هایی که دارم به بعضی سیاست ها خواهم گفت. این چیز عجیبی نیست، نقد ها به منتقد وضع موجودی ما بعضی وقتا. ولی در بخش دوم گزارش عمل
کرد نیمه پول یوان.
آره نیمه پول هم میبینیم.
آره اول
و گزارش عمل کرد خودم دیگه. آره در گزارش عمل کرد خودم نسبت به همین نقد ها من چه اقداماتی انجام دادم، چه کنش های امید آفرینی انجام دادم. اگر میخوایم مردم رو قانع کنیم که آقا ما پیشرفت داشته باشیم، چقدر کار مثلا اومدم نمایشگاه برگزار کردم که مثلا بگم ما تو حوزه مثلا تولید این کارو انجام دادیم. چون واقعا میگم من نمایشگاه تولید که میرفتیم شاید بعضی وقتا ما خودمونم نمیدونستیم این اتفاقات تو کشور افتاده، چه برسه دیگه مردم
یا این چیز اردوهای رایان پیشرفت.
آره رایان آره. پیشرفت که واقعا اقدام قشنگ و زیباییه و واقعا میگم این باید توسعه پیدا کنه. این حوزه مسائلی که خواهم گفت، یک از دغدغه های آقا بس نشریاته که آقا جان نشریه من در حوزه فلان موضوعات کار کرده، در حوزه امید آفرینی کار کرده، اثرگذاریش در دانشگاه این بوده، دانشجو میگه یک صدایی با این حرف وجود دارد با این قالب. قاعدتا به موضوع حلقه های مطالعاتی میرسیم. آقا جان من در حوزه گفتمان این حلقات رو داشتم، تعداد در روز اول مثلا 10 نفر بوده، الان تعداد حلقات من 5 تا حلقه شده، هر حلقه من از 10 نفر مثلا به 50 نفر رسیده.
بله.
در مرحله دوم در حوزه مسئله محوری اگر کشور مسائلی دارد مثل مسائل تولید، مسائل تولید گفتمان کلی است، خرد که شده مسائلی مثل نرخ ارز، مثل حالا حوزه‌های مختلف مطرح میشه، حتی دوزی سیاست و فرهنگ، من هر کدوم از اینا یه مسائل انتخاب کردم که اولویت داشته بر اساس گفتمانم، اینا رو پیگیری کردم، همچین برنامه‌ای داشتم، خروجی هام اینها در دستگاه اجرایی اجرا شده، اینها موفق نبوده، اینها اشتباه بوده اگر هم اشتباه کردیم. بعد از اون همون کرسی‌های آزاداندیشی، من در دانشگاه توانستم مثلا 10 کرسی برگزار کنم، تعداد روز اول اینقدر تعداد بوده، الان توانسته قالب جمعیت دانشجو حضور پیدا کنه، حرفش رو دانشجو بزنه، ارتباط من با دانشگاه بیشتر شده. فکر کنم توی یک از دیدارهای دانشجویی حضرت آقا یه درصدی رو مثال میزنن که میگن باید ما اینقدر حالا عضو داشته باشیم برای تشکل. اون دانشگاه تهران بود، حالا من درصدش یادم نیست، ولی من حساب کردم ما یعنی باید حداقل 4000 عضو داشته باشیم. حالا نه عضو
تربیت مدرس،
نه مثلا دانشگاه تهران،
دانشگاه تهران
اون درصدش میگه، اون درصدش شاید دانشگاهی متفاوت بشه، ولی این 4000 نفر شاید فعال هم نباشن.
4000 از 50 خورده هزار.
آره مثلا آدم ها حداقل شما رو قبول دارن، بله، در انتخابات شما شرکت میکنن، تعدادی هم در برنامه شما جست و گریخته شرکت میکنن، یه عدش هم قاطعا حلقه سخت شما و حلقه میانی شما میشن. بعد از اون ارائه الگوی مطالبات، یعنی من تونستم در این الگوهای موفقیت رو کسب کنم، تو این الگوها نتونستم. یعنی میگم بس پایان‌نامه و کلاس‌های درس رو گفتم، یعنی همون اثرگذاری در دانشگاه که آقا من از یک سال گذشته توانستم در مثلا 10 دانشگاه این کارها رو انجام بدم، این سطح کنش ایجاد بکنم، مطالبه دانشجو رو از این که من صرف مختلط میخوام برسونم به این که آقا مطالبه من در حوزه اقتصادی نیست، در حوزه سیاست این است، در حوزه فرهنگ این است، یعنی یک بافت علمی، یک کار علمی به وجود بیاید. و قاطعاً اگه بخوام این گزارشات رو میدم، یعنی قاطعا انتقاد خودم را خواهم کرد، قاطعا خواهم گفت نسبت اون انتقادات این اقدامات انجام دادم، نسبت این مسائلم این کارها را انجام دادم، به این مراحل رسیدم.
بله متشکرم. جناب یوسفی در خدمت جناب علی هستیم.
سلامت باشید.
اگر جناب علی بخواید در خدمت مقام معظم رهبری صحبت بفرمایید، روی چه نکاتی بیشتر تاکید خواهید کرد؟
بله دوستان خیلی کامل نکات رو گفتم، اما نکاتی که به ذهن من میرسه، یکی از اصلی ترین بخشش همون بحث گزارش عمل کرده که حالا نه خیلی هم به صورت فرمی که مثلا این کار را کردیم این کار را کردیم، یه بخشش همین نکته که برادر عزیزمون گفتن، بحث خب تعداد خیلی مهمه، ما الان تو دانشگاه روی چه تعداد آدمی تاثیر میذاریم، تاثیر مستقیم میذاریم، چه تعداد آدمی هستن حرف ما به گوششون میرسه و چه تعداد آدمی هستن که کلن اصلا انگار از وجود ما بیخبرن و حرف ما به گوششون نمیرسه. یکی روی این بحث که ما نسبت به سال گذشته تعداد افرادی که حالا چه خودمون هستیم چه تعداد افرادی که روشون تاثیر میگذاریم چقدر تغییر کرده و چگونه شده. یک بحث دیگه بحث عمل کردی از این لحاظ که ما چه کار جدیدی انجام دادیم. بر فرض مثال خب یک سری قالب‌ها رو همه ساله تشکل‌های دانشجویی انجام می‌دادن، الان توی این نقطه بعد از صحبت‌های حضرت آقا سال پیش ما چه قالب جدیدی رو به کار گرفتیم، چه حرف نوعی رو در صحنه آوردیم، چه اتفاقی رو رقم زدیم، چه نوآوری کردیم. یک بحث مهمه که به نظر من باید تو گزارش عمل کرده ما باشه که ما نسبت به سال گذشته که یک روندی بوده که همیشه پیش داشتیم الان چه تغییری ایجاد کردیم.
جناب یوسفی من میخوام یه مقدار کار رو سهل‌تر بکنم هم برای جناب علی و هم برای دوستان. ببینید ما یه حوزه فرهنگی داریم، یه حوزه سیاسی داریم، یه حوزه اجتماعی داریم، یه حوزه اقتصادی. به تفکیک بگیم، دقیقاً بگیم که در حوزه فرهنگی مطالبات ما ایناست و حرفایی که به مقام معظم رهبری خواهیم زد اینها خواهد بود، درخواستای ما اینها خواهد بود، در حوزه سیاسی اینها خواهد بود، در حوزه اقتصادی اینها، در حوزه اجتماعی اینها. به نظر یه تفکیک بشه خیلی راحت‌تر، چون الان با این چیزی که شما دوستان گفتین فکر می‌کنم وقت اضافه می‌یاریم با مقام معظم رهبری. صرفا اگه قرار باشه گزارش عمل کرد بدیم و خلاصه جز بکنیم، یه مقداری تفکیکش کنیم. مثلا در حوزه فرهنگی قطعا شما یه سری مطالبات دارین و یه سری نقطه نظراتی دارین که دوست دارین در حضور مقام معظم رهبری مطرح بکنین، در حوزه اقتصادی قطعا نکاتی دارید که مطرح میکنین، اینو یه مقداری به تفکیک اگه بگیم فکر میکنم که اثرگذارتر باشه. ما یه 7-8 دقیقه دیگه فرصت داریم.
بله حالا این بخشمندی که شما کردین خیلی هم به قولی کار ما رو راحت کرد. توی نظر من بحث اجتماعی خب حالا جهتگیریش کاملا با بحث دانشگاه یه بخشیش این توان این که دانشجوی انقلابی، دانشجوی تشکلی چقدر میتونه اصلا اثرگذار باشه. خب این یه همتی از دانشگاه قطعا میطلبه که من فکر میکنم این قطعا یک مطالبه خواهد بود، حالا یک درد و دلی با آقا، حالا مطالبهش احتمالا سمت دولت و وزارت علوم خواهد بود، که من فکر میکنم یک ذره فضا نسبت به قبل بسته تر شده و میتونه این فضا بازتر باشه و فضای بیشتری داده بشه، حالا چه برای برنامه گرفتن، چه مجوزهای برنامه گرفتن، چه یک محافظه کاری که شاید بشه گفت وجود داره. و خب این به نظرم بعد از سال 1401 که میزد تشدید شده، این یه مقدار بریزه و یه مقدار راحت تر بشه برنامه ها رو گرفت، یه مقدار راحت تر بشه حرف زد، یه مقدار فضای دانشگاه هم، یعنی خود بدنه دانشگاه هم همراهی کنه برای اینکه این دانشگاه به قولی فتح بشه. نکته دیگه توی بحث سیاسی و خب حالا که به نظر من با بحث الان این بحث اقتصادی و بحث علمی و اینا همه با هم ممزوجن، که توی بخش اول صحبت هم عرض کردم، به نظر من نقطه اقتصاد، وقتی آقا همیشه میگن بحث اصلی کشوره، مسئله اصلی کشوره، به نظر من همونطور که گفتم کار تشکل باید رنگ و بوی تولید بده، قطعا این صحبتی که جلو آقا هم قرار انجام بشه، این هم باید رنگ و بوی تولید بده. یعنی این نکته مهمیه که ما بتونیم، ما به عنوان دانشجوها بتونیم مسیری رو ترسیم کنیم برای راه حل برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی با تولید، چون بنده معتقدم تنها راه برون رفت از فضای فعلی تولیده. حتی بحث این اصلاح نرخ ارز و که آقا اخیراً خیلی بهش هم اشاره کردن، این هم حتی بحثش تولیده و ما باید جهتگیریمون با تولید رو انجام بدیم. حالا تولید هم بخش‌های مختلفی داره، باید همه اینها به صورت کامل بهش پرداخته بشه. اما نکته مهم که توی دانشگاهه، نظر من خب ما توی حالا چه فضای داخلی چه فضای خارجی، یه نکته مهمی که تو بحث اقتصادی داریم این بحث رقابت پذیر بودنه. حالا یه وقت شما چه به لحاظ قیمت تموم شده تو میاری پایین تر، یه وقت نه، شما توی نقطه‌ای قرار میگیری که لحاظ دانشی چون روی لبه دانش داری حرکت میکنی، اونجا اون نقطه مزیت رقابتی تو میشه و اینجا به نظر من نقش دانشگاه خیلی پررنگ میشه که با توجه به اینکه کانون علمه تو نقطه ای از علم و دانش قرار بگیره، تو نقطه ای از فناوری قرار بگیره که علم رو جوری جهت دار کنه که تولید دانش بنیان بتونه به نقطه ای برسه که محصولات ایران، که تولیدات ایران به نقطه ای برسن که مزیت رقابتی داشته باشه. و من نکته مهم اینجاست، یک نکته مهم کلی دیگه هم بگم، منظورم یه بخشی که خیلی خوبه وجود داشته باشه، خب ما کلا میریم یه بخش مطالبه گری داریم، یه بخش نگاه به گذشته. منظور من خیلی خوبه تو صحبت یک بخش نگاه به آینده هم داشته باشه، یعنی یک سری نقاط بذاریم که تشکل ما امسال توی این نقطه است، سال آینده این کلام مسئلهش میشه و برای این مسئله به این نقاط تا سال بعد میرسه. همون جوری که مثلا آقا توی اکثر کسایی که باش صحبت میکنن این نکته رو داره که انشالله به زودی بیاین و مثلا این وعده هایی که داده شده، یعنی نقاطی که قرار بوده برسید رو بیاد بگیم رسیدیم. به نظر من این برای ما دانشجو هم کاملا صرف میکنه و بتونیم یک سری نقاط رو مشخص کنیم که بگیم حضرت آقا سال بعد توی دیدار رمضانی ما میایم و توی این نقاط میگیم که وقتی پیش بینی کرده بودیم به اینجا رسیدیم، انقدر تلاش کردیم و به این نقطه رسیدیم.
بله بله، تشکر میکنم جناب یوسفی، خیلی ممنونم، متشکر. با جناب علی خداحافظی میکنم. این چند دقیقه پایانی رو ما خدمت دوستان هستیم، بر اساس این تقسیم بندی که من کردم اون نکات محوری و تیتوار رو بفرمایید، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی.
فقط محوریت رو مشخص کنم.
تیتوار بفرمایید مقداری که فرصتمون 3-4
دو تا حوزه اول به نظر من خیلی مهمه. یک حوزه آموزش و پرورش.
بله.
که واقعا حوزه خیلی مهمیه و در دیدارهای دانشجو خیلی سری صحبت نمیشه، که اون که سال پیش خدا رو شکر آقای احمدی دبیر کل اتحادیه سر موضوع آموزش پرورش صحبت کردن. موضوع بعدی سر موضوع آموزشه که هر سال آقا تذکر میدند و تأکید دارن و به نظرم لازمه که سری صحبت بشه. بعدش میاد بحث فرهنگی و اقتصادی. این اولویت ذهنیت من نوعیه به عنوان یک دانشجویی که بخوام جلو آقا طبقه بندی بکنم صحبت‌ها رو صحبت بکنم.
در حوزه تخصصی خودتون چی نکته‌ای ندارید؟
حوزه تخصصی خودم
در حوزه فنی مهندسی و اینا شما نکته‌ای ندارید؟ مثلا یکی از ایراداتی که الان مطرح می‌کنن بحث عدم توجه به رشته‌های مهارتیه در فضای دانشگاهی. میگن فارغ التحصیل دانشگاه‌های ما مهارت لازم رو برای ورود به بازار کار ندارن. این میتونه به عنوان یکی از اولویت‌ها مطرح بشه؟
به نظر من نه، چون صرفاً هم اینطور نیست. یعنی خیلی از دانشجویان عدم کمکاری خودشون در دانشگاه رو بهانه میکنن برای اینکه آقا بیان
مطالب زنده بودی در خدمت شما هست.
بسم الله. چون حالا حوزه فرهنگ آموزشو گفتن، من بنده بهش ورود نمیکنم و از حوزه تخصص خودم که بس اقتصاد مطرح میکنم و آقام در دیداری که با دولتم داشتن مسئله اقتصاد رو خیلی مسئله میدونستن و میگفتن اولویته. در حوزه اقتصادی که بخوام حالا همون نگاه به بیرون میشه، باز هم نگاه بیرون داشته باشیم، یکی بحث نظام مالیاتی، مودیان مالیاتی که آقا نسبتش در جی تی پی یا همون تولید ناخالص ما چقدره، چقدر نظام مالیاتی ما وقتی از مردم مالیات رو پرداخت میکنن چقدر در ساخت زیربناییشون در زندگیشون اثر داره و برای مردم شفاف بشه. نکته دوم بحث انرژی و آبه که ما الان در کشور باش مشکل با ناترازی انرژی و آب داریم مواجه میشیم و اینکه آقا ما در این حوزه، در حوزه تخصصیش، در حوزه فرهنگسازیش و حوزه سیاست‌گذاریش اقداماتی انجام دادیم.
بله.
مسئله دوم بحث نرخ ارزه که ما شاید چندین سال الان با این مشکل مواجهیم از بحران 97 تا به امروز و هنوز به یک فرمول، یک ساختاری که آقا آیا ما باید نرخ ارز رو بیاریم افزایش بدیم و پولمون رو بیارزش کنیم تا تورم کاهش پیدا بکنه، با چه کار بکنیم؟ یعنی شاید یک سردرگمی در دولت‌های ما وجود داره.
وجود داره.
و این کار رو باید بکنیم. ما مثلا تو این حوزه این کارها رو انجام دادیم. نتیجه گفتمان ما شده این که اون میشه در حوزه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد. نکته بعدی که آقا تو دیدار با کارگزاران اشاره کردن، دو سایزمون آقای یوسفی هم مطرح کردن، بحث نگاه به ظرفیت داخلی. خب اگر ما ظرفیت در حوزه انرژی داریم و می توانیم مثلا فولاد رو توسعه بدیم، قرنی فولاد رو در شهری بزنیم که آب ندارد، بعد به مشکل آب بخوریم، بخوایم از دریا کانال کشی کنیم آب بهش برسونیم، خب همون مثلا ما میتونیم در شهرهای جنوبیمون که همون بسری آقا میگه، میگه اقتصاد دریامه‌ور، اقتصاد دریامه‌ور یعنی ما صنایعمون رو سمت این پایین ببریم، انرژی راحت بهش برسونیم، بهش محصولات تولید کنیم و صادرات کنیم و این صادرات غیر نفتیه که میتونه راه برون رفت برای کشور ما از مسئله تحریم باشه و میتونیم تحریم رو خنثی‌سازی کنیم. یعنی اینو مثلا حالا بس علمیش و بس حالا تخصصش میشه مطرح کرد که مطالبات آقام هست و بگیم آقا ما در این حوزه در دانشگاه در حوزه پایان‌نامه درس این کارا رو انجام دادیم.
متشکرم جناب آقای زنده بودی. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که ما امشب در مورد فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان سال گذشته صحبت کردیم. اهم محورها رو عزیزان فرمودن. این که چقدر این فرمایشات اجرایی شده در یک سال گذشته در بین دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی رو دوستان فرمودن و این که در سال جدید و در این دیدار روزهای آینده در ماه مبارک رمضان با مقام معظم رهبری چه نکاتی مطرح بشه رو هم دوستان فرمودن. در این گفتگو خدمت جناب حسین عباسی بودیم، جامعه اسلامی دانشجویان، جناب حسین زنده بودی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، جناب پارسا یوسفی، حوزه جانشین حوزه بسیج، رشته مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر و همچنین خدمت جناب آقای دکتر فاطمی پور، معاون محترم سیاسی فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه. امیدوارم این گفتگو مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تقدیر و تشکر میکنم از دوستانی که در گفتگو با ما بودن. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتونیم. در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب می‌کنم به برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سنخون مرا در جا جا؟ در من کسیست که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسیست که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
از دوستای دوره دانشگاه رو دیدم. کلی عوض شده بودن. هر کدومشون یه گوشه‌ای در حال زندگیه. یکی کارمند شده، یکی رفته توی شرکت خصوصی حمل و نقل، یکی دیگه به کار ترجمه مشغوله. هر کی یه جایی و یه جوری داره عمر می‌گذرونه. یه شب که با مادرم از بالکن خونه بیرون رو نگاه می‌کردیم، مادرم میگفت نگاه، هر کدوم از این پنجره‌های روشن یه قصه، یه زندگیه. هر کدوم این پنجره‌ها یه خونه با کلی آدمن که داستان خودشون رو دارن زندگی میکنن. از بالا که نگاه کنی کلی پنجره با چراغ روشن تو سواد شهر میبینی. اون وقت ما نشستیم توی خونه و تصور میکنیم خودمونیم و خودمون. خیال میکنی فقط تویی که هستی، تویی که مشکل داری، تویی که بیماری. اینجوری دردتو افزون میکنی. ولی اگه یه بار از همین بالکن بیرون رو نگاه کنی و این همه خونه رو ببینی، میبینی تو یه چراغ کوچیک وسط این همه چراغ روشنی که دارن زندگی میکنن. زندگی براشون گاهی خوبه گاهی بد. واقعا اینجوریه. یعنی تنهایی و جزیره بودن و موندن درد رو تکثیر میکنه. همین امروز که دوستام رو دیدم، دیدم اینا مثل منن، مثل خودمون. همه مثل همین ما داریم زندگی رو میگذرونیم. خوب داریم، بد داریم، سخت، آسون. اصلش این همه سفارش و توصیه که به رفت آمد و سراغ گرفتن از یک دیگه و صله ارحام هست، دلیلش همینه. تا ببینی، تا بشنوی. بفهمی این فقط تو نیستی که هستی. با همین دوستم که مترجمه وقتی حرف می زدیم می گفت شاید ما مردم این سرزمین نسبت به جاهای دیگه کمی پیچیده تریم. به لحاظ زبانی هم همینطوره. یعنی مثلا توی شعر فارسی، توی تعبیر و تفسیر معنای یک بیت غزل حافظ میشه یک روز حرف زد. عمیق و چند لایه، کنایه، تشبیه، استعاره، ما درست مثل شعرامون چند لایه ایم، در حالی که دیگران خیلی ساده ترن. توی کنش و واکنش های زبانی، توی رفتار، حتی توی زندگی ساده نگاه میکنن. چند وقت پیش یه جا میخوندم، ما به نسبت سایر مردم دنیا خیلی سختتر و دیرتر میخندیم. ساخت فیلم کمیک اینجا خیلی سختتر از جاهای دیگه است. انگار اونا خیلی زودتر و ساده تر لب به لب خند وا می کنن، در حالی که اینجا ما خیلی چیزا که اونا بهش می خندن رو اصلا خنددار نمی دونیم، بلکه به عکس برامون خنک و بیمزه است. به همین نسبت تماشامون به زندگی هم همین جوره. نه حالا، در طی تاریخ اینجوری بودیم. سابقه تاریخیمون اینجوره و حالا ما هم به همین نسبت پیچیدگی بیشتری داریم. با گریه آشناتریم و از خنده دورتر. صبح اول وقت توی مترو و تو اتوبوس نگاه به چهره‌ها که کنی انگار همه عبوسو گرفته ایم. زندگی همه جا سختی و دشواری‌های خودش رو داره. رنج زندگی و فراز و فرودش فقط واسه ما نیست. همه جا کم هست، غم هست، بیماری و مریضی هست. ولی اینجا از هر کی هر نظری که بپرسی بیشتر به نیمه خالی نگاه میکنه. قرمون زیاده و شکرمون کم. این به نگاهمون به زندگی، به دنیا و مافیها برمیگرده. انگار اینجا هیچ کس انتظار اینو نداره مریض شه، بی پول شه، درگیر شه. واسه همین تا یه عطسه میکنه میگه سرما خوردم بدبخت شدم. تا یه ذره زندگی ناملایم میشه فکر میکنه دیگه کارش تمومه. سخت گرفتن یه عادت کهنه است واسه ما. میدونی واسه سلامتی و نشاط جسم و روحت باید هر روز ساعتی رو به ورزش و نرمش اختصاص بدی. اما هر روز هزار دلیل میاریم که نمیشه. یکی میگه اصلا وقتشو ندارم، یکی دیگه میگه سخته هر روز آمادشم برم بیرون پیاده روی کنم بدوام. اصلا ممکن نیست، انقدر کار دارم که دیگه به این چیزا نمیرسم. یه پیاده روی روزانه که نه وسیله‌ای میخواد نه نیاز به چیزی داره. اما من و هیچ کدوم از مثل منا به همین چیز ساده تن نمیدیم. اون وقت وزنمون اضافه میشه، پامون درد میگیره، قندمون بالا میره، فریاد برمیاریم و هزار شکوه و شکایت میکنیم که چرا همه اینا سر من میاد؟ اصلا چرا هرچی سنگ مال پای لنگه؟ خب گفت هر که آن کند که نشاید، آن بیند که نباید. با 10 دقیقه قدم زدن همه اینا حل می شد. نکردم این آرزوها پیدا شد. گناه زمین و آسمون و اختر و ستاره نیست. به قول ناصر خسرو، چو خود می کنی اختر خیش را بد، طمع از چه داری تو نیک اختری را؟ دوستی داشتم که می گفت هر صبح که چشم باز می کنی بخند و با خنده به زندگی سلام کن. چشم که باز کردی شکر کن که یه روز دیگه چشم روی این همه زیبایی وا می کنی. که یه روز دیگه فرصت داری طلوع درخشان خورشید رو ببینی، تو سایه روشن پیاده رو قدم بزنی و کسایی که دوستشون داری رو ملاقات کنی. میگفت تا حالا افتادن ماه رو توی کاسه آب دیدی؟ تا حالا صدای رودخونه رو، آواز پرنده رو، رد شدن نسیم از توی یه گندمزار رو کیف کردی؟ اینا کنار دست ما و پیش رومونن، منظره هایی که هستن و تو میتونی نگاهشون کنی، آوازایی که میتونی بشنوی. باید بفهمی زندگی این نیست که هی بدویی و جمع کنی و آجر رو آجر بذاری و بگیری و بخوری و بخوابی و دوباره همین کار فرساینده رو هر روز تکرار کنی. زندگی همون لحظه ایه که نشستی و داری با بچهات حرف میزنی. همون وقت که تو جمع خانواده کنار همینو میخندین. زندگی زیبایی مهتابیه که شب به شب از پنجره داخل اتاق میخزه. کبوتری که پشت پنجره دونه میخوره. زندگی خریدنی نیست، قیمت نداره. اگه نتونستی با طلوع و غروب خورشید با آواز قناری کیف کنی، یقین داشته باش که اگه تموم سرمایه دنیا هم برای تو باشه، باز هم از زندگیت لذت نمیبری. از سعدیه میگه به ذوقی بخسبند درویش و جفت که هزار هزار پادشاه با اون همه مال و منال و ثروت حتی 1000 اون رو هم نمیتونن تجربه کنن. زندگی یه مهارته، باید زندگی رو بلد باشی. سخت که گرفتی سخت میگذرن لحظه ها. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. همچنان هم با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.